به ترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد، فإن ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازته کاتلاف النما و نقله ولم ينافي الاجازه جمع بینه و بین مقتضی الاجازته بالرجوع الى البدل، و ان ناف الاجازه کاتلاف العین عقلا او شرعا کالعتق فات محلها مع احتمال الرجوع الى البدل و سیجی. ثم انهم ذکروا للثمره بین الكشف و النقل مواضع من هنما، فانه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل الیه العین و على النقل لمن انتقلت عنه، ولی شهید ثانی فی الروزه عبارتون توجیه المراد منها کما فعله بعضون اولا من توجیه حکم ظاهره ها کما تکلفه آخر. بحث بر سر ثمرات بین کشف حقیقی و کشف حکمی بود که کشف حقیقی و کشف حکمی از نظر ثمرات و احکام شرعیه کجاها با هم اختلاف پیدا می کنند. یکی از مواردی که کشف حقیقی و کشف حکمی از نظر ثمره با هم متفاوت می شدن جایی بود که کسی زنی را، کنیزی را به عقد فضولی خریده بود و مالک قبل از آنی که این عقد فضولی را اجازه کند کنیزش را به دیگری فروخت، بعد از فروختن عقد اول را اجازه کرد. اینجا حالا ببینیم آیا عقد اول درست است یا عقد دوم. مرحوم شیخ دیروز فرمودند اگر اجازه را کاشف بدانیم، لازمه کاشف بودن اجازه این است که عقد دوم یعنی عقد اول قبل از اجازه باطل باشه، برای این که بعد از آنی که اجازه کرد کشف می کنیم کنیز از اول در ملک مشتری بوده است. بنابراین ملک مشتری را اگر کسی بخواهد بفروشد فروشش باطله. اما اگر اجازه را کاشف ندانیم و اجازه را ناقل بدانیم، با ناقل بودن اجازه نقلی را که انجام داده است صحیحه، به این معنا که کنیز می شود مال مشتری دوم. منتها اجازه هم که کرد، چون اجازه عقد قبل از فروش را امضا می کند، بنابراین مالک کنیز باید قیمت کنیز را هم به مشتری اول بدهد، جمعاً بین الحقین. ما میگیم که این آقا که فروخ کنیز در ملک خودش را فروخ، هنوز هم عقد اول را اجازه نکرده بود، بنابراین فروش فروش صحیحه. عقد اول را هم که اجازه کرد ما کشف نمی کنیم از اول معامله منتقل شده، از حالا میگیم نقل و انتقال حاصل میشه. منتها آثاری که ممکن است بر معامله اول بار می کنیم، اینجا خود کنیز را بخواهیم بدیم به مشتری اول ممکن نیست، چون کنیز از ملک مالک خارج شد و در ملک مشتری دوم داخل شد. بنابراین جمع بین حقین به این است که بگوییم کنیز مال مشتری دوم و قیمت کنیز مال مشتری اولی که این را به عنوان فضولی گرفته بود. این یک ثمره. و خلاصه حرف این که در کشف حکمی ما می آییم اون آثاری که می توانیم بر معامله اول بار کنیم بار می کنیم و می گیم معامله که انه از اول واقع شده، ولی مشروط به این که قبل از اجازه مالک عین در ملک خودش تصرفی نکرده باشه، و الا اگر در ملک خودش تصرفی کرده باشد و نقل و انتقالی انجام داده باشد، نقل و انتقال بر این اجازه از نظر عین مقدمه، فقط باید بدل و عوض را به مشتری اول بپردازه. اما ثمره بین کشف چه به معنای اول، چه به معنای دوم، چه به معنای سوم و نقل، مرحوم شیخ فرمودن اون چه انسب است به قواعد این که بگوییم اجازه ناقله، نه این که کاشفه. حالا ثمره بین نقل و کشف، کشفم به هر معنا که شما معنا بکنید ثمرش اینجا ظاهر می شود که اگر اجازه را ناقل دانستیم و از زمان وقوع عقد تا زمان وقوع اجازه این مبیع نماعاتی داشت، البته نه نماع متصل، نماع متصل تابع اینه، اگر چاق شد چاقی مال اینه، اما نماعات منفصلش، گوسفندی بود و در این یک ماه شیر داد، درختی بود و میوه های او را چیدیم. اگر در زمان بین عقد و اجازه نماعات منفصلی بوده است، علل کشف نماعات مال منطق لعنه العوضه که خود مالک بخشید، علل کشف مال مشتری است، اما علن نقل مال کسی است که این از ملک او میخواد خارج بشه، چون تا زمان اجازه نقل و انتقالی حاصل نشده، از حالا نقل و انتقال حاصل میشه، چون از حالا میخواد نقل و انتقال حاصل بشود، منافع قبلی و نماعات قبلیش قهرن میشود مال مالک اولیه که خود بایع مجیز باشه. اینجا مرحوم شهید حرفی دارن که شیخ میگن اگر ما ظاهر حرف شهید را توجیه بکنیم که حرف شهید مطابق با قواعد بشود و با فتوای مشهور موافق باشد، بهتر است تا ظاهر حرف شهید را بگیریم و توجیه بکنیم به جوری که حکم مطابق فتوای مشهور باشه. حرف شهید اینه، فرمودن ثمره بین الکشف و نقل اینجا ظاهر می شود که اگر کسی عینی را خرید و اون عین دارای منافع منفصل بود، نماعات منفصل بود، ثم مالک عین آمد اجازه کرد این عقد را، اگر ما اجازه را ناقل دانستیم این نماعات مال مالک اولی است، مال مالک مجیزه، هم نماع مبیع مال مالک مجیز است و هم نماع ثمن مال مالک مجیز است، و اگر اجازه را کاشف دانستیم نماع ثمن می شود مال بایع و نماع مثمن می شود مال مشتری. خب این ظاهرش با فتوای مشهور جور نمیاد، برای این که بی نقل و انتقال عوضین است، نمی شود منافع عوض و معوض هر دو یک جا جمع بشه. شما وقتی اجازه را ناقل دانستید چگونه میگویید هم منافع مثمن مال بایع اولی است و هم منافع ثمن؟ ولذا آمده ان در ظاهر حرف ایشون تصرف کردن، گفتن ولو ایشون گفته از فهمال المالک المجیز، اما مرادش از مالک مجیز بایع نیست، بلکه هر مالکی که مالش به فضولی رفته باشد. و اینجا ما دو تا مالک مجیز داریم، یکی مشتری و یکی بایع. اگر اجازه را ناقل دانستیم، منافع مال مالک مجیزه. قهرن ثمنی که از من مشتری فضولتن خارج شده است، وقتی اجازه کردم نماع تا این زمان مال مشتری است، و مسمنی که از جیب بایع فضولتن خارج شده است، وقتی اجازه کرد نما هم مال همون مالک بایع است که مجیزه. پس مراد از مالک مجیز خصوص بایع نیست، جنس مالک مجیز مراده، و جنس با یک مصداق می سازه، با دو مصداق هم می سازه. اینجا مراد ما از مالک مجیز هر دو مصداق، یعنی هم بایع و هم مشتری. یا اینجور توجیه بکنیم، و یا این که بیاییم بگیم نه، یک مالک مجیز بیشتر نیست. اما این که فرموده از فهما للمالک المجیز، یعنی اگر مالک مجیز بایع بود للبایع، و اگر مالک مجیز مشتری فقط بود مال مشتری. پس مراد از مالک مجیز خصوص بایع نیست. در هر معامله ای یک طرف که فضولی بود و یک طرف اصیل، اون اصیل که اجازه داد، منافع تا زمان اجازه مال این اصیله. حالا سوا اون کان هول مشتری او کان هول بایع. این طوری میگم توجیه کنیم بهتر است تا بیاییم بگیم نخیر، مراد از مالک مجیز خود بایعه، منتها این بایع هم منافع ثمن را میخوره و هم منافع مسمن را، و هیچ عیب و علتی هم پیش نمیاد. چرا؟ به علت این که مبی از ملکش خارج شده از فضولتن، و اجازه هم ناقل است. معنای ناقل بودن اجازه این است که منافع تا حالاش مال این مالکه، منتها ثمن که از ملک مشتری خارج شده است، مشتری می داند این معامله فضولی است و خودش آمده است بایع را بر این ثمن مسلط کرده، و چون خودش بایع را بر این ثمن مسلط کرده است، بنابراین منافع هم می شود مال این بایع. و به عبارت دیگر، عقد از طرف هر کسی که فضولی باشد منافع مال اوست، اما از طرف هر کسی که لازم باشد از همون زمانی که عقد واقع شد منافع مال طرف مقابله. و اینجا چون معامله از طرف مشتری لازم بوده است، پس منافع ثمن از اول می شود مال بایع. نسبت به مبیع هم که عقد فضولی بود و عقد فضولی اجازه را ناقل می دونیم، پس منافع مسمن قبل الاجازه هم می شود، عرض شود که مال این آقای مالک. شیخ می فرمایند توجیه اول از توجیه دوم بهتره، در حالی که مرحوم آسد محمد کاظم یزدی صاحب عروه صاحب حاشیه در اینجا می فرمایند که اتفاقا قضیه به عکس اون چه با فتاوای فقها مناسبه، و ما در باب غصب هم گفتیم اگر کسی از غاصب جنسی را گرفت در حالی که می دانست غصبه، و ثمن را تحویل غاصب داد و ثمن در دست غاصب تلف شد، غاصب ضامن نیست، چون خود این مالک مسلط کرده از غاصب را بر عین مال خودش، در حالی که می دانست این معامله غصبی است. اینجا هم که مشتری میداند بیع فضولی است و سمن را در اختیار مشتری میدهد، در حالی که ما سابقا گفتیم اگر عقد فضولی هم جایز هست اما نقل و انتقال در سمن و مسمن جایز نیست، مسمن را باید صبر کنند تا بایع اجازه بدهد، سمن را هم باید تحویل بایع اول داد. پس این که مشتری آمده است سمن را تحویل این آقای فضول داده است، خودش مسلط کرده است دیگری را بر مال خودش و چون مسلط کرده است منافع هم می شود مال همین آقای عرشبت که مالک مبیعی که مال در دستش هست. بله اگر مالک رد کرد، وقتی رد کرد منافع تا این زمان سمن مال مشتری و عین منافع مبیع هم مال بایع. عنایت بفرمایید. و مقتضا این که ما گفتیم اگر ما اجازه را به حکم کشف بدانیم نقل صحیح است و اجازه هم صحیح است، منتها قیمت کنیز را باید به مشتری اول بدهد، این مقتضای جمعه، لأنه مقتضى الجمع بین جعل العقد ماضیا من حین وقوعه. با حکم کشف میگیم معامله از حین وقوع ماضی بوده است و نافذ بوده است، حالا که نافذ بوده است عین مال را نمیتوند تحویل بدهد، پس قیمت مال را تحویل بده. چرا قیمت را تحویل بده؟ چون مقتضای صحت نقل واقع قبل حکم شرع به هذا الجعل، قبل از آنی که شارع بیاید حکم کند معامله فضولی از اول واقع شده است، شارع حکم دیگری قبل از این حکم داره و اون حکم این است که نقل و انتقال مالک را به مشتری دوم شارع صحیح دانسته و گفته است فروش کنیز به دومی صحیحه. وقتی فروش به دومی صحیح بود و حکم به صحت نقل قبل از اجازه و قبل از حکم شرع بود، پس خود کنیز می شود مال مشتری دوم. ولی لازمه این که عقد اول هم صحیح باشد این که قیمت را به اولی بدهند نه خود این را. کما فی الفسخ بالخیاره مع انتقال متعلقه به نقل لازم، اگر کسی چیزی را خرید و برای یک طرف حق الخیار بود و در زمان خیار اون طرفی که مال در دستش بود فروخت، بعدن ذوالخیار آمد از این حق خودش استفاده کرد و معامله را فسخ کرد، معامله را که فسخ کرد دیگه عین مال در دست اون طرف نیست که بهش بدهد، و فروش قبلی طرف هم درسته، بنابراین به این آقا میگیم قیمت مالت را از اون آقا بگیر، چون متعلق خیار قبل از اعمال خیار از ملک اون طرف چه شده است؟ خارج شده. چطور در اونجا میگیم قیمت را باید بدهد؟ اینجا هم همین حرف را میزنیم، کما فی الفسخ بالخیار، کما این که اگر کسی معامله را به واسطه خیار فسخ بکنه، در حالی که قبل از فسخ کردن مع انتقال متعلق خیار از ملک این آقا منتقل شده است و خارج شده است، به نقل لازم هم خارج شده که دیگه نمیتوند برگردوند، پس از ملک من علیه الخیار مال خارج شد، حالا من له الخیار اعمال خیار کرد، میگیم اهلا و سهلا، شما خیارت رو حق داشتی اعمال بکنی اما عین مال را نمیتونی تحویل بگیری، این مال از ملک من علیه الخیار خارج شده است، پس بدل را باید بگیری، مثلی باشد مثل، قیمی باشد قیمت. و منات الکشف الحکمی و منات و ضابط، ضابط کشف حکمی و منات کشف حکمی، الحکم و بعد الاجازه به ترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد. بعد از اجازه ما حکم میکنیم، نه اینکه کشف کنیم، حکم میکنیم به این که آثار ملکیت بر ملک مشتری مترتب شده است، حکم میکنیم به ترتب آثار ملکیت. ولی اگر قبل از این حکم مالک آمده است، تصرف کرده، اون آثار را از بین برده، حالا که حکم کردیم به ملکیت، میگیم خود اون عین را نمیتونی تحویل بگیری، چون اون عین را مالک از ملک خودش خارج کرد، باید چی بگیری؟ بدل و عوض باید بگیری. و ضابط الکشف الحکمی، الحکم بعد الاجازه، بعد از اجازه مالک حکم میکنیم به ترتب آثار ملکیت المشتری، میگیم ما مشتری مالک اون مال شده است، از حین عقدم شده، عینش هم باید تحویل بگیره، ولی به شرطی که مالک عین در مالش تصرف نکرده باشه. اما فإن ترتب شیئون من آثار ملکیت المالک، اگر مالک عین قبل از اجازه در آثارش یک نقل و انتقالی حاصل شد، نماعات منفصل را اتلاف کرد، بالاخره از بین بردش، قبل اجازته که اتلاف نما، مثل این که نما را از بین برد، و نقل نما یا نما را منتقل کرد، ولم ینافل اجازه، و این منتقل کردن منافات با اجازه هم ندارد، این مال هنوز موجوده، نمایش از بین رفته است. اگر این طوری باشد جمع بینه و بین مقتضی اجازه، بین این تصرف مالک و بین مقتضای اجازه که می گفت عقد از اول نافذ است، بین اینها جمع می کنیم، و جمعش به این است که نماعات مال مالک و بدل النماعات و عوض النماعات مال این آقای مشتری. جمع بینه، جمع می شود بین این حق مالک و بین مقتضای اجازه. چجور جمع می کنیم؟ به رجوع الالبدل، میگیم مشتری بدل نما را از مالک بگیره، چون نما از بین رفت. اما اگر این نقل و انتقال منافات با اجازه داشته باشد، اصلا دیگه این از بین رفته است، نه نمایش از بین رفته باشه، و این نافل اجازه، اگر چنانچه این تصرف مالک و ترتیب آثار ملکیت مالک منافات با اجازه داشته باشد. کجا منافات دارد؟ که اتلاف العینه عقلن، مثل این که حیوان بیفتد و بمیرد، عقلن تلف بشه، او شرعن، یا شرعن تلف بشه، بیاد کنیز را آزادش بکنه، کنیز که آزاد شد دیگه بر نمی گردد رق بشود، خب اینم می شود اتلاف شرعی، مثل مردن، آزاد شدن مثل مردن، از این جهت که دیگه برده کسی نمیشه. اگر چنانچه تصرف منافات با اجازه داشته باشد، فات محل اجازه، دیگه محل اجازه فوت میشه، دیگه نمیتواند اجازه بکند. چی را میخواد اجازه بکند؟ البته یک احتمالم هست، مع احتمال رجوع الالبدل، میتونیم بگیم وقتی این تلف بشه بازم باید بدل بگیره، چون این تلف شده اما مالیت از بین نرفته، مالیت در ذمه این آقای مالکه، مالک باید از عهده مالیت خارج بشه. وقتی این مال موجود باشد این مال، وقتی این مال از بین رفته باشد بدل مال. حالا میخواد مثل باشد، میخواد عرشبت که قیمت باشه. و سیجیو ثم انهم ذکروا لثمرت بین الکشف و نقل مواضع. ثمره بین قول به کشف و بین قول به نقل را چند مورد ذکر کرده اند که اگر قائل به نقل بشیم فائده اینه، اگر قائل به کشف بشیم فائده اینه. یکی از اون ثمرات النما، نماعات منفصل نه نماعات متصل. فإن این نما علل کشف به قول مطلق، اگر ما قائل به کشف بشیم مطلقا، چه کشف حقیقی با این که خود اجازه شرط باشه، یا کشف حقیقی با این که تعقب العقد بل اجازه شرط باشه، یا این که کشف حکمی به قول مطلق، هر سه نوع کشف بنابر کشف، این نما لمن انتقل الی، مال کسی است که مالک عین هست، یعنی نما مبیع مال مشتری است و نما ثمن مال بایعه. اما اگر اجازه را ناقل بدانیم و علن نقل، لمن انتقلت عنه، منافع مال مالک عینه که مال میخواد از ملکش خارج بشود. ولی شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه عبارتی دارن که توجیه المراد منها، ما بیاییم و در مراد شهید تصرف کنیم و مراد ایشون را از این توجیه، از این حرف توجیه کنیم، بگیم ظاهر حرف مرادشون نیست، کما فعلهو بعضون، کما این که بعضی ها آمده ان گفته ان ظاهر حرف شهید مراد شهید نیست، تصرف در ظاهر حرف ایشون کردن اولا، این بهتر است من توجیه حکم ظاهرها، این که ما ظاهر عبارت را بگیریم و حکمش را توجیه کنیم که عبارت شهید اینه، فرموده است و تظهر الثمره بین النقل والکشف، در نماعات منفصل گفته ان اگر اجازه را کاشف بدانیم، نما مال کسی است که مال در ملکش داخل شده است، و اگر چنانچه اجازه را ناقل بدانیم فهما، این هما هم به نماع ثمن برمی گرده و هم به نماع مثمن، فهما للمالک المجیز، مال مالک مجیزه. چجور می شود منافع ثمن و مثمن هر دو مال یک نفر باشه؟ این ظاهر را توجیه کرده اند، گفته اند ولو ایشون مالک مجیز گفته و مالک مجیز هم به حسب ظاهر یک نفر است که بایع باشه، اما مرادشون از مالک مجیز در اینجا جنس مالک مجیزه و جنس با یک نفر میسازه، با دو نفر هم میسازه. اینجا که میگیم نماع ثمن و مثمن مال مالک مجیزه، هم در ثمن معامله فضولی است هم در مثمن معامله فضولی است. قهرن نماع ثمن میشد مال مالک مجیز که مشتری باشه، و نماع مثمن میشد مال مالک مبیع که بایع باشه، یعنی نما مال مالک اولی است، مالک اول مشتری باشد یا مالک اول بایع باشه. اینجور توجیه کنیم، یا بگیم نه، مالک مجیز اسم جنس نیست، یک نفره، اما این یک نفر ممکنه مشتری باشه ممکنه بایع باشه. پس این که گفته ان همال المالک المجیز، یعنی منافع مال اون کسی است که مالکه، اگر بیع از نظر مبیع فضولی بود مال بایعه، اگر از نظر ثمن فضولی بود مال کیست؟ مال مشتری. اینجور توجیه بکنیم بهتره تا بیاییم بگیم مراد از مالک مجیز همون مبیعه، همون مالک مبیعه، همون بایعه. اما این که میگیم هر دو منافع مالش هست به علت اینه که منافع مسمن که مال خودشه چون اجازه ناقله، اما چرا مالک منافع ثمن میشه؟ چون مشتری با علم و اطلاع آمده است این آقای مالک را بر ثمن مسلط کرده، مسلط کرد نماعات میشه مال اون آدم مسلط، نه مال مالک اولی. خب اون توجیه میگن از این توجیه بهتره، در حالی که مرحوم سید میفرماین توجیه دوم از توجیه اول بهتره. کما تکلفه آخر صاحب مفاتیح آمده است این طوری که دوم عرض کردیم توجیه کرده. و منها یکی از ثمراتی که بین فسخ و نقل هست اینه ان فسخ الاصیل لانشائه، اگر اصیل یعنی مشتری که فضول نبود قبل از آنی که مالک اجازه بکند انشاء خودش را فسخ کرد، اگر قبل از اجازه انشاء خودش را فسخ بکند این انشاء مبطل عقده، البته اگر اجازه ناقل باشه، چون اجازه که ناقل باشد یعنی تا اجازه نیاد عقد نیست، عقد هنوز ناقصه. و قبل از اتمام عقد اگر احد الطرفین بخواد عقد را برهم بزند جایزه، اما اگر اجازه را کاشف بدانیم چون عقد از اول تمام شده با اجازه کشف میکنیم که عقد از اول مؤثر بوده، اینجا اگر بخواد فسخ هم بکند فسخ این آقا فائده ای ندارد. پس یکی از نماعات هم اینه ان فسخ الاصیل، این که اصیل اگر انشاء خودش را فسخ کرد قبل از اجازه دیگر این فسخ مبطل له، عقد را ابطال می کند علل قول به نقل، اگر ما قائل به نقل بشیم دون الکشف، اما اگر قائل به کشف بشویم ابطال نمی کند. یعنی چه؟ به معنا انه لو جعلناها ناقله، اگر اجازه را ناقله قرار بدیم کان فسخ الاصیل، فسخ اصیل که فسخ الموجب قبل قبول القابل، تا قابل قبول نکرده است موجب میتواند عقد خودش را برهم بزند، اینجا هم تا طرف اجازه نکرده اجازه مثل قبوله، بنابراین می شود موجب عقد خودش را برهم بزند. فی کونهی ملغیان لانشائه، با این فسخ انشای خودش را از اعتبار لغوش می کنه، بی ارزشش می کنه انشای سابق خودش را، اما اگر اجازه را کاشف بدانیم این فسخش مبطل نیست، به خلاف ما لو جعلت کاشفتن، اگر اجازه را کاشف بدانیم این فسخ فایده ای نداره. چرا؟ فان العقد تام من طرف الاصیل، عقد از طرف اصیل تامه و عقد از طرف هر کسی که تام بود اگر حق الخیار دارد میتواند فسخ بکنه، اما اگر حق الخیار ندارد حق فسخ کردن ندارد. بله از طرف اصیل تامه، اما از طرف مالک این عقد متزلزله، میشود عقد از یک طرف تام باشه اما از طرف دیگر چی باشه؟ متزلزل باشه. کما این که اگر از اول برای یک نفر خیار جعل کردن، خب من له الخیار حق فسخ کردن داره، اما کسی که خیار ندارد حق فسخ کردن نداره. غایت الامر تسلط الاخره على فسخه. غیر اصیل که مالک مبیع باشد اون مسلط بر فسخ هست. البته این که ما عرض کردیم که اگر اجازه را ناقل بدانیم این فسخ مبطل عقده، این مبطل بودن مبنیون علا ما تسالمو علی، مبنی بر اون چیزی است که متفق علیه بین فقهاست که اون چیه؟ من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه. تا طرف قبول نکرده باشد موجب حق فسخ کردن داشته باشه، بلکه نه تنها قبل از قبول بلکه قبل از تحقق شرط صحت عقد. اگر صحت عقد شرطی داره تا اون شرط محقق نشده است، احد الطرفین میتواند عقد را برهم بزنه. مثلا شرط صحت عقد مثل چی؟ کل قبض. مثل قبض که شرط صحت است، در هبه، در وقف، در صدقه. اگر کسی مالش را وقف کرد تا به قبض موقوف علیهم نداده است، بخواهد این عقد فسخ، این عقد وقف را یا ایقاع وقف را فسخ کنه، حق فسخ کردن داره. چه وقت دیگه حق فسخ ندارد و از ملکش خارج می شود؟ وقتی به قبض موقوف علیهم در بیاره. بنده این مال را صدقه میخوام بدم به فقیر، صدقه از عقود لازمه هست از طرف صدقه دهنده، تا به دست فقیر نرسیده است میشود این ایقاع صدقه را ابطال کرد. اما همین که به دست فقیر رسید دیگه حق برهم زدن رو ندارد. پس قبل از قبول یا قبل از شرط صحت عقد، مثل قبض که شرط صحت هبه، شرط صحت وقت و شرط صحت صدقه است. شما کتابتون را به آقازادتون هبه کردید، هبه به رحم از عقود لازمه است، دیگه حق برگشت ندارید. اما تا کی حق برگشت ندارید؟ وقتی کتاب را به قبض بچه‌تون بدید، و الا تا به قبض او ندادید حق فسخ کردن دارید. عنایت فرمودید. فلا یرد و معترضه بعضون. پس این ایرادی را که بعضی اینجا وارد کرده اند، من منع جواز الابطال علی القول بالنقل، گفته ان اگر ما قائل به نقل هم بشویم، نه، میگیم فسخش مبطل نیست، فسخش خود فسخ باطله. معللن به ان ترتب الاثر على جزء سبب. اگر ما بخواهیم بر جزء سبب چیزی را مرتب بکنیم، این ترتب یه امر وضعی است و امر وضعی در اختیار این آقا نیست که تا در اختیار نداده از حق برهم زدن داشته باشه. به ان ترتب الاثر، اگر اثر بخواهد بر جزء و سبب که اجازه هست مترتب بشود بعد انزمام الجزء الاخر، این ترتب من احکام الوضع است، حکم وضعی است. لا مدخل لاختیار المشتری فیه. مشتری حق دخالت نداره، حق جلوگیری از او را نداره. میگیم این اشکال اشکال واردی نیست. چرا؟ ان الکلام فی ان عدم تخلل الفسخ بین جزئی سبب شرطون اولا. اگر ما عدم تخلل را شرط بدانیم، بگیم چه وقت عقد عقد تام و تمام است؟ وقتی طرف بگوید بعتو، اون طرف هم بگوید قبلتو، و بین این دوتا فسختو در کار نباشه. پس وقتی عقد تمام است، که بین قبل تو و فسخ تو، بین بعتو و قبل تو فسخ تو متوسط نشه. اگر فسخ تو متوسط شد دیگه این عقد می شود لاعقد. دقت فرمودید، چون عدم تخلل شرط است، عدم تخلل برهم خورد. چطور برهم خورد؟ مالک عقد آمد، اصیل آمد، عقدش چه کار کرد؟ فسخش کرد، از بین برد. پس متوسط شد بین عقد و بین ایجاب و قبول، فسخ را وسط انداخت. این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه کلام فی ان عدم تخلل الفسخ بین جزئی سبب شرطون، عدم تخلل فسخ شرطه. و اینجا فسخ متخلل شده است یا نشده؟ فسخ اینجا متخلل شده، پس شرط محقق نشده، عقد می شود باطل. فانزمام الجزء الاخر، اگر جزء دیگر که عجز تو باشد بیاید من دون تحقق شرط، در حالی که عدم و تخلل در کار نباشد، این انزمام فائده ای ندارد. کی انزمام جزء به جزء فائده دارد؟ وقتی شرط محقق بشود. و شرط چیه؟ عدم و تخلل الفسخ. و اینجا شرط محقق نشده است، خود فسخ متخلل شده، نه عدم و تخلل الفسخ. فی وجود المسبب فالاولا فی سند المن، اگر کسی خواست من کند، بهتر این است که اینجور بگیم کی به شما گفته است عدم و تخلل الفسخ شرطه؟ پس بهتر این است که بگوییم دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ. میگیم عدم و تخلل الفسخ شرط نیست، بین الایجاب و القبول هیچ شرطی نیست، پس اگر قبل از قبول کسی ایجاب را برهم زد، عقد فسخ نمی شود. از کجا میگید؟ به اطلاقات صحت العقود، ادله صحت عقود. احل الله البيع تجارتا عن تراض، اوفوا بالعقود، اطلاقات و عمومات اینها میرساند چه بین اینها فسخ متخلل بشود چه فسخ متخلل نشود. خدا میگد به عقدتون وفا کنید. حالا میخواد طرف بین ایجاب و قبول فسخ تو گفته باشد یا نگفته باشد. پس اطلاق ادله صحت بی و عمومات لزوم میفهماند که عدم تخلل فسخ شرط نیست. البته ولا یخلو عن اشکال، واقعا مسئله مشکله که آیا عدم و تخلل فسخ شرطون او لیسه به شرطن. اگر بگوییم شرط نیست، خیلی حرف درستی نزدیم. از اون طرف هم قطعا نمیتونیم بگیم که واقعا شرط نیست، مسئله خالی از اشکال نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.